قال الله تبارك وتعالى في كتابه من تفقد الطير لقال ما لي لا أرى الهدهد برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان و برای تحقق آرمانهای مقدس امام عصر صلواتی جلی عنایت کنید. نهمین شب این انجمن را با یاری خدا همزمان با شب اربعین ابا عبدالله و با موضوع آفات مدیریت و زیر مجموعه های آن تقدیم حضورتون خواهم کرد و با توجه به محدودیتی که ما از نظر زمانی تا پایان دهه داریم به ناچار سعی می‌کنم که اون مقداری از آفات را که قول دادیم در این محفل بررسی کنیم ولو به صورت اجمال و فشرده انشاءالله دنبال کنیم. در بحث امشب اولین مطلبی که مورد بحث خواهد قرار گرفت مسئله مدیریت از پشت درهای بسته و به تعبیر دیگر مسئله جدایی و دوری و فاصله بین مدیر و کارگزاران با عوامل از نظر حضور یا عدم حضور مدیریت هست. قالبی رو ما در بحثهای این چنینی داریم با عنوان نظارت، کنترل، سازماندهی، هدایت و رهبری که لازمه همه اینها این است که به طور مدام مدیر در ارتباط با عوامل خودش باشد. در بسیاری از موقعیت‌ها به خاطر اینکه مدیر گرفتار تأمین برنامه و مسائل ضروری تر میشه گاهی ساعتها مجبوره که در درون اتاق خودش به حل و فصل مسائل و تأمین و برنامه ریزی بپردازد و یا با مشکلاتی که امروز مخصوصا در جامعه ما وجود داره چه بسا دور از محیط کار مجبور است به تأمین مسائل اقتصادی یا رفتن به جلساتی که بتونه برای روند کار مفید باشد بپردازه. همه اینها باعث میشن که حضور او در موقعیت کار و محل انجام فعالیت کمرنگ بشه و گاهی این کمرنگ شدن حضور مدیر باعث مشکلات زیادی میشه و اجازه نمیده که اون احاطه کامل رو فرد بر توابع و زیر مجموعه های خودش داشته باشد. گاهی ممکنه امروز با ابزار یه مقداری از این مسئله را حل کنند به وسیله دوربینه های مدار بسته اتاق مدیر رو مجهز می کنند و از همون جا داخل اتاق دائما می تونه تمام پرسنل خودش رو تحت نظر داشته باشد. اما این هم نمی تونه همه مشکلات رو حل کنند. چرا؟ خوب دقت کنید روی نوع برخورده های افراد. اگر توی جلسه‌ای که برنامه مذهبی فرض کنید مثل همین جلسه یه دوربین متحرک رو برداشتن آمدن و گرفتن روی سر افراد، سوال اینه که آیا واقعا این عمل باعث میشه بهتر جلسه اداره میشود یا جلسه از ارزش‌های خودش میفته؟ ما معتقدیم در بسیاری از موارد دوربین‌های متحرک که دائما روی افراد حساسیت پیدا می‌کنند باعث میشن هم نظم جلسه به هم بخوره و هم توجه افراد را از مجلس و بحث و برنامه چکا کنه، جدا کنه. و وقتی یه نفر احساس کنه که ممکنه هم لحظه به عنوان یک شکار مطرح باشه برای کسی که پشت دوربین هست، آسایش روحی و روانی رو ازش سلب میکنه، راحت نیست اون جلسه. اما اگر احساس کرد که خودشه، دلش خواست گوش میده، دلش نخواست گوش نمیده، حساسیتی روش نیست، ما معتقده به این هستیم، باز از نظر اعتقادی داریم میگیم که اگر ما کنترل و نظارتمون به معنی این شد که یک فرد را از نظر آزادی عمل و نوع کارگر محدودش کردیم و زیر منگنه گذاشتیم و به خاطر ترس از دوربین یا ترس از این که مبادا یک وقت در یک شرایط غیر عادی دیده شود کار بکنه، این کار محتوا نداره، از رو ترسه. این همون چیزی است که امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند ان قوما عبدوا الله رغبتا فتلک عبادت التجار و ان قوما عبدوا الله رهبتا فتلک عبادت العبید. یعنی بعضی ها عبادت می کنند خدا را اما برای اینکه میخوان یه سودی گیرشون بیاد. خب این به خاطر تجارت داره خدا را میپرستد. اگر یک کسی مقابل دوربین مدار بسته قرار گرفت توی اداره، این ممکنه مرتب سعی کنه یک کاری بکنه که مدیر بگه آفرین این چقدر فعاله، دائم در حال کوشش و تلاش، اما یه هدفش اینه که آخر ماه که شد یه تشمیلی بگیره، حقوقش اضافه کنن، پاداش بهش بدن، هدفش تجارت کار نمی کند. و رضا اگر یه روز احساس کرد که دوروی در کار نیست، باید بهتون میگم که چه حادثه‌ای اتفاق خواهد افتاد. دقیقا مثل یک چهار راهی میمونه که پلیس باشد یا نباشد. یه آش در هم جوشیده حسابی درست میشه، مثل امشب دم چهار راه عسکریه حدود سه ربع ساعت ما معطل شدیم. شانسی که آوردیم این بود که بین دو تا جلسه من منبر نداشتم، و الا الان قطعا اینجا من نمیتونستم بالای منبر باشم. حالا خود مردم بسیار بسیار بد رانندگی میکنن و هیچ رعایت نمیکنن. از خط وسط اومده اون طرف، یکی هم باز از اون طرفش، و اورید میان برای که میخوان زودتر فرار کنن برن، راه دو طرف رو میبندن، این کلاف سردرگم میفتن تو جان همدیگه، دستشون میذارن روی بوق و روان خودشون که خرابه، روان بقیه رو هم تا نابود نکنن انگار آرام نمیگیرن. خدا میدونه من به صاحب این منبر سردرد گرفتم، الان به حال سردرد شدید رو منبر نشستم دارم صحبت میکنم. از بس من نگاه کردم، خب حالا ما میخواییم رعایت کنیم، هر کی میاد از اون طرف میدنه وسط جمعیت داره میرد، وسط چهار راه گیر میفتن نمیدونه چه بکنن. تلفن کردیم که آقا به داد برسید، گفتن گزارش شده. گفتن گزارش شده که شده است، یکی رو بفرستید مشکل رو حل کنن. گفت دارن میان. تو وقتی ما وایساده بودیم که نیومده بودن، حالا سه ربع ساعت بعدش آیا انشالله اومدن یا انشالله خدای نکرده نیومدن نمیدونم. حداقلش اینه که اگر ما فرهنگ واقعی بهره‌وری از امکانات برامون به وجود نیاد، تا زمانی که نظارت دقیق بالا سرمون نباشه، انگار نمیخوایم خودمون رعایت مسائل رو بکنیم. اینجا من میخوام اشاره بکنم به این مسئله که معنای این که ما میگیم نظارتها باید منطقی باشن، این نیست که آقا بیاید تمام چراغ خطرهای سر تا سر شهر رو ضبط کنید و سر هر یه چراغ خطری و چهارراهی یک پلیس بگذارید. نه، منظورمون اینه که فرهنگ عمومی رو شما باید سعی کنید اصلاح کنید که خود یک فرد احساس وظیفه بکند که واقعا زدن در نید جمعیت و بستن راه ظلم است در حق دیگران. اگه این فرهنگ براش جا افتاد و باورش شد که ببری مال مسلمان رو چون مالت ببرن، بانک و فریاد براری که مسلمانی نیست. اگه خودش میبره خط بود و یه نفر میزد اینطور میرفت، اون وقت معلوم میشد که چقدر بد و بیراه میگه. یا خدایی رو کرده یه روحانی یه حرکت اینطوری انجام بده، شما ببینید چقدر مردم برخورد میکنن. همونهایی که خودشون دارن خلاف میکنن، میگن از شما دیگه توقع نیست. راست دارم میگن، اما معناشی نیست که فقط از من توقعه. نظارتی که ما میخوایم یعنی چه؟ یعنی یک فرد از حالت اشراف مدیریت بر عمومیت کارش آگاه باشه و مدیر بتواند زیر مجموعه خودش رو به شکلی نظارت بکنه که او احساس کند بودن و نبودن مدیر در کار او نباید خلل به وجود بیاره. او باید بدونه یه کاری به عهده‌اش گذاشته شده، اونم قبول کرده که انجام بدهد، وجدانن باید کار را انجام بده ولو هیچ کس بالا سرش نباشه. نماز خدا فرموده بخوان، دیگه کسی هم نگذاشته برای سر ما که بیاد دائم تو سرمون بزنه بگه نماز رو خوندی یا نخوندی. اما میبینید از درون بعضی ها خودشون یک مخبر قوی دارن، نمازم رو نخوندم، برم بخوانم که بعد نگرانی در من به وجود نیاره. همین رو ما میخوایم. اگر ما میبینیم قرآن مجید میخواد این فرهنگ رو به مردم ارائه بده، یکی از نمونه های قشنگی که روی این قضیه قرآن داره در جریان حضرت سلیمانه. در سوره مبارکه نمل میفرماید هر روز صبح که میشد تمام اونهایی که زیر نظر حضرت سلیمان میباید قرار میگرفتن مجبور به حضور در برابر سلیمان بودن. تو دربارش از همه موجودات بود، یکی نمونه داشت. از این که میفرماید و تفقد الطیر، تا می نشست روی تخت صدارت و پیامبری خودش، یه حکومته. از خدا خواسته رب حبلی حکمن لا ینبغی به احد، یه حکومتی به من بده که احدی از انسانها روی کره زمین اون حکومت در اختیارش قرار داده نشده باشه. خدا هم بشتاد. نشسته بود یه نگاه کرد، ابهتی هم داشته حضرت سلیمان، هیبت داشتن. همینطور که داشت نگاه میکرد و یکی یکی همه رو از زیر نظر میگذرون، یک جای خالی هدهد پیداست. هدهد در بین همه حیوانات و موجودات چقدر جا میخواد؟ بله، در برابر فرض کنید شتر و گاو و گوسفند و نمیدونم حیوانات موتوری که توی یه بخش قرار میگرفتن، نگاه کرد دید جای هدهد نیست. تفت قدر تعیر، معلوم میشه هر گروهشون هم برای خودشون یه جای مخصوص داشتن. خرندگان، خزندگان، چرندگان، نمیدونم جبردگان، اینطوری دسته‌بندی کرده بود جا مخصوص. اینطور هم نبود که هر جا هست برید قرار بگیرید، نه، تو همون رده هم تازه جای مخصوص داشتن. و قال مالی لا ارل هدهد، چرا من جای هدهد رو خالی میبینم و نیستش؟ بعد گفت که اگه آمد و برای من یه دلیل قانع کننده ای نیاورد که غیبت او رو بتونه توجیه کند، لأعذبنه عذابا شدیدا او لأذبحنه. خیلی حرف قشنگه. گفت یا شدید عذابش میکنم یا سرشو میبرم. معلوم میشه که قدرت مدیریتی بوده، یا عذابش میکنم یا سرشو میبرم. همه بدنشو لرزید، گفتن خدا به دادش برسه که اگه آمد و دلیل نداشت آیا چه بلایی سرش میاد. تمکث غیر بعید، یه لحظه طول کشید. هدهد آمد و گزارش سفرش به شهر سبع را داد و مقدمات یک تحول بزرگ رو در زمان حضرت سلیمان به وجود آورد. من اینجا نمیخوام شب اربعین ابا عبدالله تصور کنید میخوام داستان سلیمان رو بلقیس میگم، نه، میخوام به این مطلب برسیم که در بعضی از موارد نظارت جزء لوازم اصلی و لاینفک میشه. در شب عاشورا حضرت سید الشهدا سلام الله علیه چند تا کار کردن، یکیش این بود، اومدن افرادشون رو تقسیم کردن و هر کدام را مسئولیت خاص دادن که شما فلانجا، شما فلانجا، فلانجا، و بعدم پخش شدن اینا رفتن. که حالا در بعضی از روایات داره که حضرت بلند شدن دیدن که انگار خیمه های مقدار خلوت افرادی که باید تو خیمه هاشون باشن نیستن. امام حسین حساس شدن روی این که چه مسئله اتفاق افتاده که اصحاب تو خیمه های خودشون نیستن. اومدن در بین خیمه ها داشتن کنترل میکردن، رسیدن به خیمه حضرت اول، دیدن جلسه اونجا، همه رفتن توی خیمه، آمدن داخل سلام کردن و بلند شدن، همه اصحاب احترام گذاشتن به امام. حضرت فرمودن ها جلسه گرفتید، دوره هم جمع شدید. گفتن آقا آمدیم برای فردا، داریم برنامه ریزی میکنیم. امام حسین هم گفتن بی خود برند شد بریم تو خیمه هاتون. همینم که اینا کاملا حواسشون جمعه که فردای روز عادی نیست، فرمودن خب برنامه هایی که تدارک دیدید میشه بگید چیکار کردید. شروع کردن توضیح بدن که ما قسمت سمت راست، سمت چپ، مشکل مسئله آب همه رو مدید در نظر گرفتیم و برای هر بخشی فکری کردیم. حضرت هم دیگه گفتن یه برنامه هم تدارک دیدیم، چند نفر رو مأمور کردیم که جنازه های شهدا رو تخلیه بکنن از میدان به پشت جبهه، و یه خیمه هم زدیم که بدنه های شهدا رو بیارن داخل این خیمه به نام دارالحرب. حضرت فرمودن اونا رو خودتون برنامه ریزی کردید، خوب کاری کردید، اما حمل شهدا با منه. خب اینا دیگه نگفتن که نخواه ما تعارف گرد بکنن که ما اجازه نمیدیم، خودم این کار رو میکنیم. فهمیدن حضرت این انتخابی که کرده اند روی حساب انتخاب کردن، قبول کردن، صحبت نشد. بعد فرمودن اول فرزن شما فردا باید برید و منطقه خیمه های حرم را پوشش بدید. جالب اینجاست، این المطیع لله و رسوله و للمؤمنین یا والمؤمنینی که ما داریم، یکیش اینجا خودشو نشون داد. حضرت اول فرد یه شمشیر زنه، یه قهرمان جنگه، یه شخصیتیست که امام مجتمع مأموریت پیدا میکنه از طرف امیرالمومنین در زمان خود امیرالمومنین که تو میدان وقتی اول فرد شمشیر میزد برای سلامتی اول فرد بره صدقه بدهد. امیرالمومنین بهش فرمودن برو برای عباس هم صدقه بده. چون جنگاور بود، خابرکات داشت می جنگید، مبادا یک وقت مورد چشم زخم قرار بگیره. یه آدم ایتولیز قهرمان بود، اما سریع وقتی امام بهش فرمودن شما باید فردا خیمه ها رو حمایت کنید، یک کلمه نگفت. آقا من جام تو میدانه، یکی دیگه رو بذارید اینجا. میداند که امام فرمانده است، مدیره، و هر چه که میگوید باید انجام بشود. نظر من اینه، نظر شما اونه ندارد، نظر مدیر نظر است. اگر قبول نداری برو، و اگر مدیر را مدیر میدونی باید اطاعت کنی. از کردیم دیشب وقتی میان به امیرالمومنین میگن آقا یه مقداری حالا سازگاری کنید با معاویه، حضرت فرمودن شما نظرتون رو گفتید، اما من باید بررسی بکنم ببینم آیا زمان سازگاری با معاویه هست یا نیست. شما نظرتون رو دادید، خوب کاری کردید، اما من ملزم به اینکه نظر شما رو عمل بکنم نیستم. اگه احساس کردم نظر شما خوب نیست، میتوانم باش مخالفت بکنم. نباید ناراحت بشید. نظارت اگر نبود و قضیه به دقت دنبال نمیشد، عاشورا میتونست خیلی فجایع بزرگتری درش به وجود بیاد. اما این که برنامه ریزی شده بود، حسابگری در کار بود، جلو خیلی از مسائل رو گرفت. باز مسئله اسارت مطرح شد به ظاهر. بناست یه عده‌ای از کربلا حرکت داده بشن، از قبل هم تدارکگان دیده شده. اینا اشاره هاییست که میخوام توجه روش باشه. اونهایی که میگن چطور شد که اهل بیت تن به اسارت دادن، اولا بارها این مسئله رو ما گفتیم که اسارت نبود. اونی که در روایت مطرحه این است که ان الله شاء اجراهن سبایا، در مورد امام حسین ابن الله شاء انگراک قتیلا، در مورد اهل بیت ابن الله شاء انگراهن سبایا. و معنای سبا و سبی به معنای اسیر نیست، یعنی شما مثل یک کودکی که پناه ندارد، شما به عنوان بی پناه بودن جا به جا میشید. اونا بخواد شما را چکار کنن؟ به عنوان یه آدم تحت تکبر قرار بدن که تو بچه کثیر میخواد. اینا بخواد شما رو کفالت بکنن. نگفتن ان الله شاء انگارهن اسارا، نداری در اینجا. قرآن مجید از کلمه عزیز چیه؟ کلمه رو استفاده میکند. و یطعمون الطعام علا حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا میگوید، یا اسارا تفادوهم داره در قرآن. وقت نمیتونستن حضرت اشاره کنند که اینا اسیر باید میرفتن. حالا این لفظ اسارت و اسیر و اینها از کجا اومده داخل فرهنگ شیعه؟ من خیلی وقت دارم تلاش میکنم ببینم از منشأ کجاست، کیا اومدن این مسئله رو انداختن تو ذهن مردم که اهل بیت اسیر شدن، لباس اسارت پوشیدن. نه، شاید در تعبیرهایی که ما در زمان جنگ داشتیم یه تعبیرهای خوبی به کار برده میشد در مورد افرادی که مدتی رو در قید دشمن بودن و بعد آزاد شدن، گفتن آزادگان. اونجایی که رفته بودن چون تو میدان جنگ بود و رسماً اینها رو گرفته بودن، قانون در بحث جنگ اسارته. اگه کسی کسی رو گرفت میگن اسیر شده. و رضا دقیقاً چه میکنه؟ خدا از کلمه اسیر استفاده میکنه، اسارا میگوید. اما اونجایی که جنگ در کار نیست، جبهه و یا فرض کنید میزانی برای کشتن و کشته شدن به معنای دفاع حتی نیست، یه ادعی رو بناست تحت تکفر جا به جا بکنن، خودشون هم نمیگفتن نه اسیرن. این مسئله مهمیست که ما بدانیم که هدفشون این نبود که این مسئله تو ذهن مردم به عنوان اسارت بیاد. میگفتن ما اینا دستور رو ببریم برای شام، داریم میبریم تحت تکفر میبریم. که حالا فرض کنید در اصطلاحات حکومتی گاهی تحت الحفظ میگن، در زبان مشروطه و زبان فارسی قدیمی چی میگن؟ میگن فلانی را تحت الحفظ بردن. تحت الحفظ بردن یعنی جنی اسیر بود؟ نه. حالا آمدن برنامه حضرت براشون تدارک دیدن، دقیق دستور دادم که زینبم شما در طول مسیر این مسئولیت ها رو باید عهده‌دار باشید. امام سجاد وظایفی رو به عهده دارد، باید طبق اون دستور العمل عمل بکنه و حرکت کنه. یک جا باید ساکت بماند، ساکت میمونه. اگر بنا بود هر کی دلش میخواد صحبت کنه، بله تو شام که وارد شدن، تو کوفه که وارد شدن، دلیلی داشت که حضرت زینب صحبت کنن. بله یکی همی فکر کنید با وجود امام سجاد که مرده، اگر شرایط خاص نبود و اگر از قبل تقسیم مسئولیت نشده بود، امام سجاد ظاهرا باید اجازه بدن زینب سخنرانی بکنه. بله اگر ما بیاییم بحث غیرت رو پیش بکشیم، ما مثل بعضی از افراد متعصب که یه جاهایی از تی سوزن بله رد میشن، اما یه جاهایی از دهانه دروازه هم حاضر نیستن رد بشن، ایراد میگیرن به حضرت زین العابدین که چرا اجازه داد زینب سخنرانی بکنه. مثل اون آدم نادان جاهل ابلهی که وقتی نمیتونه جواب منطقی داشته باشد میگه 950 سال حضرت نوح مجرم بوده که نتونسته وظیفه مدیریتی خودش رو انجام بده. پیغمبری مثل حضرت نوح اگه 950 سال تلاش کرده 9 نفر ایمان آوردن، باید مجرم معرفی بشه، ولی که 950 سال کار کرده بی خودی زحمت کشیده است. نفهمیدیم متوجه داریم میشیم کم کم بعضی ها عقلی که ندارن را دارن میبذن وسط و احساس میکنن که کم کم جو خدا هم بله باید بشینن. اگه یه ذره دیگه میدون بهشون داده شد، من قول بدون میدم میگم که خدا بد کاری کرد، اصلا آدم را آفرید، به خدا هم اعتراض میکنم. شما چی میفهمید از موقعیتی که حضرت نوح درش قرار گرفته است وقتی بعد از 950 سال میخواد درخواست عذاب کنه؟ میگه رب لا تذر من الکافرین بالارض دیارا فانک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. معنای این جمله اینه که تو نسل‌های مختلف باید پیغمبری به سردت نون نگاه میکردن، گاهی تو 10 تا نسل یه آدم به درد بخور وجود داشت، همه اینا باید به دنیا بیان تو اون یکی به دنیا بیاد. اینا مقدمه هم ما که اینا رو نمیخوایم به دنیا بیان، اما اینا پشت هم باید واسطه ها برن تو اون کسی که ایمان میخواد بیاره از اینا به دنیا بیاد. مأموریت حضرت نوح چیه؟ اینه که هدایت کند. خدا اگر صلاح میدانست در این که حج حضرت نوح میگه همون وقت بشود، بله خب حضرت نوح 2500 2700 2800 سال بنابر بعضی از روایات زندگی میکرد که چی میشید. اراده خداست که به وسیله حضرت نوح اینا باید هدایت بشن. ممکنه ما بگیم آقا یه پیغمبر خدا میفرستاد، عمرش هم طولانی میکرد، از اول حضرت آدم بودن و تا دامنه قیامت هم حضرت آدم زنده میموندن. برای چی داری پنج تکلیف میکنیم؟ برای خدا. ما چی میدونیم در فرهنگ واقعی تصمیمه هایی که خدا گرفته است و خلقی که کرده و مقدراتی که قرار داده، به چه دلیل یک پیغمبر 23 سال حکومت میکنه بر مردم، 40 سال از عمرش را در مقدمات پیامبریش میگذراند؟ بله 23 سال هم کار میکنه، تو 23 سال کار به جایی میرسد که جامعه این میگه لا اله الا الله. یه پیغمبر هم 950 سال کار میکنه، تلاش میکنه، 9 نفر ایمان میارد برای اینکه معلوم بشه جامعه ها را هیچوقت یکسان نباید دید. استعدادهای مردم، موقعیتهای اجتماعی، شرایط محیطی، موقعیتهای اقتصادی، مسائل سیاسی ساده نیست که بشه آدم تصمیم بگیرد. از زمانی که حرکت کرده اند امام سجاد تو همون قافله است، اما ببینید کاملا امام سجاد ساکته. ببینید تمام مکتب رو بخوانید، ببینید از کربلا تا شام فقط یک چیز درباره امام سجاد نوشتن، اونم این که آمدن به امر خدا کربلا شهدا رو دفن کردن، دیگه حرفی از امام سجاد نیست. تا وقتی که به عمه بزرگوارشون یک جمله میگن که امام داره میگوید عمتی اسکتی انت بحمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه. آدمی نیست امام سجاد که قلوب کنه، آدمی نیست که بخواد تعارف کنه، سکوت میکند. زینب سخنرانیشو میکنه، کوفه رو یک جزی رو میکند که همین سخنرانی و خطبه حضرت زینب در کوفه اگر نبود، شاید اون مسئله 3 سال بعد و مسئله قیام تبابین به وجود نمی آمد. تقسیم مسئولیت کردن و نظارت میکنه امام سجاد بر رفتار عمه‌اش زینب. اضافه بر این که امام حسین یه بخش از مسئولیت رو به کی واگذار کرده بودن؟ به حضرت زینب. امام سجاد میگن اون کس که مسئول شده باید مسئولیتشو خودش انجام بدهد. نگفتن امره، درسته بابام فرمودن شما نظارت داشته باشید، کنترل بکنید، اینجا سخنرانی کنید، اما من به غیرتم برمیخوره، خوبه من که شما سخنرانی کنم. بله؟ امام سجاد این حرف رو نمیزند. با اینکه امام سجاد مطمئنن از تمام ماها نسبت به خانوادهش با غیرت تر است. بله؟ با غیرته. شما چیو میخواستی ثابت کنی؟ میخواید بگید سخنرانی زینب معناش این بود که کسی نبود حرف بزنه من حرف زدم؟ امام سجادی که با همون وضعیت تو دربار وقتی قرار میگیره، وقتی میره تو مسجد اومدی شام در چه حالی رفت؟ بله؟ زنجیر بهش بود، قول جامعه بهش بود، تو جلسه بود، گوشه نشسته است، تمام سر تا پاش بیماریه. اما تا گردید یه نفر رو میفرسته برو باش تو شروع کن خطبه بخوان و اهانت کن. یه مرتبه دیدم مثل یک شیر قرنده، از انگار نه انگار که امام سجاد الان چیه؟ بیمار است. یک جا فریاد میزند، اونقدر قوی میگوید که خطیب یزید زبانش بند میاد، مریضه. اونجا جای امام سجاده که دیگه حرف بزند و از اون قدرت استفاده بکنید. مجلسی رو که یزید به وجود آورده بود یه مجلس بسیار قدرتمند و عجیب بود، اما امام سجاد با همین یک کلمه وی حج ایها الخاطب اشتریت بر ذات المخلوق به سخط الخالق، نفسه ها تو سینه ها حبس شد. صدا می نفس کشیدن دیگه که سردش بر نمی آمد، مردن همه، اقرار می کرده همه جان دادن، به هر گشتن همه نگاه کردن کی جرأت کرد در حضور یزیدی هم چرخی بزنی. قدرت دست یزیده، موقعیت در اختیار یزیده، امکانات دارد. اینا هم اسیرن به قول شما و به قول ما آزادی هستن که یزید و تمام دار و دستش رو اسیر خودشون گرفتن. اونا اسیر اینا بودن، اینا اسیر اونا نبودن. یه مقداری نگاه کردن دیدن امام سجاد یک دهن الان از تب داشت میسوخت و عرق سرد رو پیشانیش مینشست. بعد فرمود که یزید اجازه بده من برم بالای چوبا چیزی رو بگم که خدا و پیغمبرش را خوش بیاد. یعنی حرفایی که شما دارید بالای منبر میزنید یک کلمش برای رضای خدا نیست، اینا همش برای اینه که حکومت رو بخوای نگه داری. اگه راست میگی بگیزو من برم حرف بزنم، خدا به کلی بخوام بگم اون مقدمه ای که زینب فراهم کرده بودن در کوفه و خبرش را آورده بودن برای یزید در شام، یزید خودش را آماده کرده بود که اگه زینب خواست سخنرانی کنه چه کنن؟ سرکوب کنن. چون اونجا جرأت نشون داده بود عبیدالله با اون قدرت نتونست اون جلوش را بگیرن. اینا خودش را آماده کرده بودن که اگه زینب اونجا هم سخنرانی خواست بکنه باش برخورد کنن. اما فکر این که امام سجاد میخواد صحبت کنه، نه. اینجا همون جایی که ما گاه اصطلاحه، نمیخوام واقعا در مقام حضرت زینب صحبت کردن کار یک انسانهای بزرگی مثل امام سجاده. ما ها هیچ لایقه ای نیستیم که حتی نام زینب رو بخواییم ببریم. دیگه چه رسد به اینکه بخواییم در بارش قضاوت کنیم. اما گویی که حضرت زینب خودشون رو پیشمرگ امام سجاد می کنن، شرایط رو کاملا مهیا می کنن برای که اون ضربه فنی رو امام سجاد بتونه وارد کنه. مردم گفتن یزید این پیر مرده، این به قول خودمون مریضه، این در اختیار شما قول و زنجیر رو دور تا دورشن سربازای شماست، بذار بره برو بذاریم چی میگی؟ یزید با مردم حرف زد گفت من میدانم که این پاشو اگر گذاشت روی منبر از منبر پایین نمیاد، مگر این که دیگه نه معاویه میگذاره نه یزید میگذاره نه خاندان بنی امیه. یک جمله یزید گفته خیلی جمله عجیبیه، دیگه از این صافتر و صادقانه تر نمیشه کلام پیدا کرد که دشمن اینطور تعریف کنه. گفت من میدانم که اینا شجاعت رو با شیر از مادرشون خوردند، میدونم این نمیتونه نباید بره منبر. گفتن نه مریض بگذار بره ببینیم چی میگه. مردم مجبور کردن یزید را، نمیخواست بگذاره، میپرمید. فکرشو کرده بود که اینایی که تو جنگ نترسیدن دیگه بالاتر از کشته شدن که چیزی نبود، به قول قدیمی ها بالاتر از سیاهی که رنگی نیست. میدونست که اگر بناموش اقدام بکنن قویه، چاره نداشت. امام نشست از روی پله اول نرفتن بالا، رجوع کردن به جمعیت و شروع کردن کاری کردن که یزید با تمام قدرت تو خانه خودش در مقر حکومتیش با تمام سرباز داشتن و امکانات عباشو کشید سرش از در مخفی مسجد قرار کرد تو قصرش. این هنر نیست. چرا به اینجا میرسه؟ برای اینکه دقیق برنامه ریزی کرده اند یه روش خاص مدیریتی را بر سر تا سر یک حرکت اعمال کرده اند و قسمت بندی کردن که هر بخشی از این حرکت کی باید مدیر باشد و کی باید اجرا کننده باشد. یه جایی زینب می باید مدیریت می کرد، به تمام معنا انجام داد. کوچکترین ضعفی شما در مدیریت حضرت زینب نمیتونید پیدا کنید. نه به عنوان تعصب میگم، نه به عنوانی که میخوام دفاع بکنم از زینب میگم، نه، واقعا زینب در بخش مدیریت کارمان از کربلا تا شام و برگشتن از شام تا مدینه اونقدر دقیق عمل کرده است، چون امر این بود که شما باید برید و برگردید. امام سجاد مأموریت برای کنترل و نظارت دارند، نه مأموریت برای اداره. اداره مال زینب، کنترل مال امام سجاد. دو تا قدرت عظیم به هم متحد میشن و نتیجه میشه که تحت یزید رو میرسونن و کار رو به جایی میرسونن که مجبور بشه میگه آقا بید نمونید دیگه در شام. خیال کرده یزید به این مفتی ها راضی میشد اینا رو برگردونه. همون وقت هم بهش گفتن، خودش هم سرش میشد تا حدودی میفهمید، گفتن نه اگه برگشتن تو مدینه برای تو خطر بیشتر میشه. گفت اینجا خطرشون بیشتر از مدینه است، میدونم اونجا هم خطر ناکرد، اما گولرشون اینجا بیخ گوش من باعث میشه سرعت عمل در نابود کردن من بشه بالا. برشون گردون اومدن در مدینه، دید نمیتونه کنترل کنه، نظارت نمیتونه بکنه، نمیتونه به فهم اینا دارن چیکار میکنن. دوباره برشون گردون برای شام. این دفعه دیگه خیلی از دور وری هم آورد، بلال رو بیارید، نمیتونم جعفر رو بیارید، زینب رو بیارید، ام کلثوم رو بیارید، بعد از زمان پیغمبر رو بیارید، همه رو بردارید و بیارید. آوردن، اما اراده و مشیت خدا این بود که به نابودی یزید قضیه فیصله پیدا کنه، هر رو مجمع کنن. من میخوام بگم یکی از مهمترین عواملی که باعث شد مسئله سفر از مدینه به مدینه، اینطور میگیم از مدینه به کربلا، از کربلا به شام، از شام به کربلا، از کربلا به مدینه، موفقیتش مدیون دو چیز بود: یک، نظارت دقیق، دو، اداره و مدیریت صحیح. و شکست یزید به خاطر این بود که دو چیز رو نداشت: یک، قدرت نظارت نداشت، نتونست کنترل کند که کیا دارن چیکار میکنن و همین هم باعث شکست شد، و دوم، مدیریت نتونست بکنه. یعنی چه؟ یعنی از راه دور میخواست کنترل بکنن، کنترل از راه دور، چون اشراف نداشت نتیجه نمیداد، فاجعه براش به وجود آورد، به نابودی کشونده میشه. من حالا چون فرصت تمام شد، چند دقیقه هم اضافه صحبت کردم، باید ببخشید، دلم نمیخواست که امشب سخنرانی کنم، هدفم بیشتر امشب این بود که بریم تو حال و هوای اهل بیت و مسئله بودنشون در شام و اون شکل و هیبت حرکت رو من بیشتر نظرم بود که صحبت کنم، اما دیگه فرصت اجازه بهم نمیده که خیلی از نقطه های ظریف دیگر رو هم امشب بگم. اگر خدا توفیق داد پرداشت من سعی میکنم این مطالبی که ناقص مونده از بحث رو برای به صورت تیتر بیان بکنم، که ببینید ما اگر واقعا بخوایم یه جامعه قوی نیرومند خوب داشته باشیم، باید بنشینیم یه فکر اساسی بکنیم، آفت شناسی کنیم مدیریت جامعه را، و ببینیم چطور باید این جامعه رو از لابلای این همه مشکل حرکت بدیم که به اون نتیجه نهایی برسد. اگه من آشو سرمون رو زیر انداختیم، خواستیم تکلمی کنیم، غیر از نابود کردن جامعه چیزی نتیگه گیرمون نمیاد. السلام علیکم یا انصار دین الله. سلام بر اون عزیزانی که بدنهای مطهرشان پرپر شده روی خاک بود، و سلام بر اون بدنهایی که به دست مبارک امام سجاد مظلومانه در کربلا به خاک سپرده شد، و سلام بر اون سرهای بریده ای که به نیزه زده شد و شهر به شهر و دیار به دیار جا به جا کردند. سلام بر اون اشکهای ریزانی که از چشمان مظلومان اهل بیت در طول این مسافرت ریخته شد. سلام بر بدنهایی که تازیان خود و سلام بر پاهایی که روی خارهای مغیلان تا بر زد زخم شد.